درود بر همراهان همیشگی رادیو فرهنگ گوتنبرگ، من علی میرحیدری هستم و در یک شب پاییزی جمعه 12 مهر 1398 با یکی دیگر از گفتگوهای چالشی هفته در خدمت شما خواهم بود. در روزهای گذشته همه ما مطلع شدیم که رژیم ناکارآمد جمهوری اسلامی بار دیگه در یک اقدام حقارت‌آمیز دست به دستگیری و فشار بر خانواده خانم مسیح علی‌نژاد زده و سعی داشته که طبق روال همیشگی 4 دهه گذشته خودش با اقدام به گروگانگیری و گروکشی سعی کنه که فعالیت‌های خانم علی‌نژاد رو متوقف کنه و تاثیرگذاری ایشون رو تحت شعاع قرار بده. در برنامه امشب ما در خدمت خانم علی‌نژاد هستیم، ایشون از نیویورک همراه ما هستن تا ما رو همراهی کنن در این برنامه و بیشتر صحبت کنیم در رابطه با مصائبی که مسیح علی‌نژاد در طی 2 دهه فعالیت خودش به عنوان روزنامه‌نگار حرفه‌ای با اون درگیر بوده و دست و پنجه نرم کرده. درود بر شما خانم علی‌نژاد و بسیار بسیار سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتیم و به این گفتگو اومدیم.
سلام بر شما و مخاطبان خوب برنامه‌تون، خوشحالم که کنارتون هستم.
خانم علی‌نژاد، شما چه زمانی که در داخل ایران فعالیت می‌کردین و چه زمانی که از ایران خارج شدین همواره زیر فشارهای مختلفی بودین که از سمت جناح‌های مختلف، چه نیروهای جمهوری اسلامی در داخل کشور و چه بخشی از نیروهای اپوزیسیون و برانداز در خارج از کشور، همواره شما رو مورد هجمه قرار دادن و تحت تاثیر و سعی کردن که شما رو تحت تاثیر قرار بدن، ولی خب خوشبختانه شما همیشه استوار واستادین و بدون توجه به فشارهایی که بهتون وارد شده این مسیر رو ادامه دادین. از خودتون میخوام بپرسم چقدر این مسیر شما رو آزار داده و اون تاج خاری که بر سر شما گذاشته شده در این مسیر چقدر هزینه برای شما داشته و آیا پس از گذشت 2 دهه از فعالیت‌های حرفه‌ای خودتون الان که نگاه می‌کنین آیا به نظر شما ارزش رو داشت و آیا ارزشمند بوده کاری که انجام دادین به اعتقاد خودتون؟
من فکر می‌کنم که مسیری که انتخاب کردم از ابتدا می‌دونستم مسیری پر از سنگلاخه، مسیر آسونی نیست. همه ما در یک بزنگاهایی می‌تونیم انتخاب بکنیم که یه گوشه ای آرام بی تفاوت کنج عافیت رو برگزینیم و یه زندگی بدون دردسری داشته باشیم، یا اینکه برای رویاهامون بجنگیم و تلاش بکنیم و در این مسیر طبیعیه که آسیب میبینیم، زخمی میشیم، مورد حمله قرار میگیریم، تحقیر میشیم. من انتخاب کردم چون همیشه احساس میکنم وقتی که سکوت میکنم، وقتی که تسلیم میشم، وقتی که تن به زور میدم، تن به تبعیض میدم، اونجا بیشتر مورد شکنجه قرار میگیرم تا اینکه حرکت میکنم و در این مسیر ممکنه برخی ها به سمتم سنگ پرتاب بکنن. همیشه مادرم اینو میگفت، بسیاری از ایرانی ها هم اینو میگن که بچه ها هم همیشه به اون قطاری که حرکت میکنه سنگ پرتاب میکنن. قطاری که در حال توقف هست کسی به سمتش سنگی پرتاب نمیکنه. بنابراین این حرکتیه که من انتخاب کردم داشته باشم، چون سکون رو، تحقیر و توهین و رنج آورتر از این میدونم که حالا در مسیر تلاشه و فعالیت هم گاهی وقتا زخم بخورم. و زندگی خودم رو مقایسه میکنم با زندگی بسیاری دیگری از خانواده های ایرانی. واقعیتش اینه که اساسا رنج من قابل مقایسه نیست، مثلا با یکی مثل شهناز اکملی. مثالم رو با او شروع میکنم برای اینکه الان شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بگی، یکی از کسانی که در عاشورای 88 کشته شد، به 1 سال زندان محکوم شد. برای یک مادر هیچ چیزی رنج آورتر از این نیست که فرزندش رو در یک مسیر اعتراضی از دست بده و خودش رو هم به دلیل اینکه دادخواهی کرده محکوم به زندان بکنن و دخترش رو هم تهدید بکنن. من وقتی زخم خودم رو با اون مقایسه میکنم میبینم هیچه و تازه خجالت میکشم. برای همین فکر میکنم که درسته که نباید این زخم‌ها و رنج‌ها رو نادیده بگیریم، چون به یک نوعی باید نشون بدیم که جمهوری اسلامی با هر شهروند، با یکایک ما چه میکنه، ولی از یک طرف دوچار این توهم هم نشیم که آن زخمی که من تحمل میکنم در برابر زخمهایی که مادران ما از دهه 60 تا الان تحمل کردن بزرگتر هست. چنین نیست. ما خانواده های زیادی رو داریم که زخم خورده یک حکومت هستن و من هم در این مسیر سهم کوچیکی دارم که الان خانواده منو نشونه رفتن.
در واقع اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که در طی تمام این سالها شما از دو طرف تحت فشار بودین و ادامه مسیر در همچین شرایطی برای خیلی ممکنه غیر ممکن باشه، اما شما بدون اعتنا به در واقع حجم بسیاری از انتقاداتی که بهتون شده و تهمت‌هایی که بهتون زده شده این مسیر رو ادامه دادید.
میخوام سوال شما رو قطع بکنم. همین الان هم آن کسی که خانواده منو گروگان گرفته جمهوری اسلامیه. من توان و انرژی خودم رو میگذارم به یک دشمنی که دشمن بزرگ همه ما، دشمن بزرگ آزادی بیان، دشمن کرامت انسانی، دشمن حق یک زیست ساده در ایران هست. من انرژی و توانم برای مبارزه با چنین دشمنی میگذارم و ترجیح میدم وقتم رو، انرژیم رو، توانم رو هدر ندم برای در واقع پاسخ گفتن به بخش ناچیزی از کسانی که به نام براندازی دارن به من حمله میکنن. چون عمیقا باور دارم جمهوری اسلامی هم در این مسیر بی نقش نیست. وقتی که با یک ارتش سایبری میاد حمله میکنه، موضوعهایی که اساسا دروغ هست، جعلی هست، اونها رو طراحی میکنه و میندازه در دامن اپوزیسیون خارج کشور و بخشی از اپوزیسیون هم بهش دامن میزنه. من وقت، انرژی و توانی ندارم برای اینکه بخوام مصروف اتهامات واهی برخی از ارتش سایبری بکنم. اما در مورد اون بخش از براندازانی که به من نقد دارن، من فکر میکنم ما از یک کشوری میاییم که هیچ وقت گفتگوی آزاد نداشتیم، هیچ وقت یک تریبون رسمی نبوده که بدون واهمه، بدون وحشت و بدون ترس همدیگر رو نقد بکنیم. اگر در جریان براندازی هر کسی به من نقد داشته باشه، اسمش حمله نیست، در برابر تمام نقدها یاد میگیرم، نقدهایی که واقعی و حقیقی باشه و بر اساس اتهام ارتش سایبری جمهوری اسلامی نباشه جواب میدم و ترجیح میدم که الان هم در واقع موضوع بحثمون جمهوری اسلامی باشه، که نه فقط خانواده من، خانواده بسیاری از روزنامه‌نگاران، بسیاری از کارگران، بسیاری از زنان رو گروگان گرفته و جمهوری اسلامی هم همینو میخواد که با تولید یک گفتمان جعلی در جریان مخالف خودش در خارج کشور همه ما رو مشغول به خود بکنه. من خودم رو از این مسیری که جمهوری اسلامی طراحی کرده دور میکنم و ترجیح میدم با کارم جواب بدم و هرگز وقتم رو مصروف اون مسیر در واقع جعلی که جمهوری اسلامی میخواد بهش دامن بزنه نمیکنم.
در این شرایط که شما شخصا به صورت خانوادگی تحت فشار قرار گرفتین، خیلی ها منتظرن که واکنش شما رو ببینن و رویکرد شما رو و استراتژی شما رو در قبال این فشار ببینن و یاد بگیرن. من ازتون میخوام برای تمام افرادی که الان دارن صدای شما رو میشنون پیامی بدین و بهشون بگین که در شرایطی که خانواده اونها، عزیزان اونها تحت فشار قرار گرفته، چطور میتونن به فعالیتشون ادامه بدن و چطور میتونن استوار باشن.
ببینید، من ترجیح میدم به هیچ کسی پیام ندم، کما اینکه وقتی که کمپین چهارشنبه سفید یا آزادی یواشکی رو در واقع راه انداختم، هم از منظر و موضع کسی که پیام داره یا میخواد رهبری بکنه وارد نشدم. من داستانهای زندگی شخصی خودم رو میگم و وقتی که علیه سکوت خودم قیام میکنم، هر آن کسی که منو نگاه میکنه میتونه انتخاب بکنه که این مسیری که رفتم رو در واقع او هم بره یا اینکه نه یک مسیر متفاوتی بره. برای همین در مورد گروگانگیری خانواده‌ام صادقانه به شما میگم آسون نیست. مادر من کسی که همیشه عشق رو تقسیم کرده بین فرزندانی که متفاوت میاندیشن در زیر یک سقف، برای خواهرم چادر میدوخت که نماز شب بخونه، برای من مانتوی تنگ و کوتاه، برای برادر دیگرم دعای کمیل میرفت مینشست و گوش میکرد، برای من و برادر دیگرم علی که الان زندانی هست با آهنگای شاد ما میرخصید. مادر من همیشه تلاش میکرد که این خونه رو علی رغم تفاوت فکری که وجود داره همیشه گرم و مهربان نگه داره. این مادر وقتی که علی رو گروگان میگیرن و زندانیش میکنن کم میاره، زمین میخوره و به من زنگ میزنه، اول با التماس و بعد با فریاد تقصیر گروگانگیری رو به گردن من میندازه و از من میخواد که ساکت باشم اگر جان برادرم برای من ارزشی داره. وقتی یک مادر در چنین شرایطی منو متهم میکنه به اینکه اگر تو سکوت نکنی علی بلایی سرش بیاد مقصرش تویی، انتخاب آسونی نیست که من بخوام برای دیگران همین نسخه رو بپیچم، ولی تنها کاری که خودم کردم در اون شرایط این بود که حتی صادقانه‌اش بخوام به شما بگم، من ویدیویی که برادرم قبل از زندانی شدن ضبط کرده بود رو ترسیدم پخش بکنم وقتی فریاد مادرم رو شنیدم که ما نگران جان علی هستیم، و من اون ویدیو رو نگه داشتم. اما جلوی چشمای خودم تمام مادرانی که در این سالها باشون مصاحبه کردم رو تجسم کردم. من در این 10 سالی که از ایران اومدم بیرون با 57 در واقع خانواده 57 تن از کشته شدگان سال 88 مصاحبه کردم. 57 عدد نیست، آمار نیست، آدم هستن که کشته شدن، و من این شانس رو پیدا کردم که با خانواده هاشون نزدیک بشم و از اونها بیاموزم. هیچ یک از این خانواده ها سکوت رو انتخاب نکردن و دلیلشون این بود که می گفتن اگر ما سکوت بکنیم، سکوت ما به جمهوری اسلامی مجوزی میده برای اینکه این قتل رو، این کشتار رو بر دیگری و نسل‌های دیگر تحمیل بکنه. از مادر ستار بگیر تا مادر مصطفی کریم بیگی تا مادرانی که هستن شما حتی اسم بچه‌هاشون رو نشنیدین. من مطمئنم شما اسم میثم عبادی، اسم احمد نعیم آبادی، اسم احمد نجاتی، اسمایی که اساساً تو رسانه ها نبوده رو شما نشنیدیم، ولی من رفته بودم سراغ اینا و باشون مصاحبه کرده بودم و از اونا یاد گرفتم که سکوت راه چاره نیست، چون من فقط در برابر خانواده خودم مسئول نیستم، خانواده بزرگتری دارم. برای همین نگاه کردم به خانواده های زنان چهارشنبه سفید، نگاه میکنم میبینم روزی که یاسمن آریانی رو بازداشت کردن، یاسمن آریانی از داخل ونی که داشت او رو میبرد به بازداشتگاه فیلم گرفت و گفت سلام مسی، من بازداشت دارم میشم، بقیهی که با من هستن هم الان اسمشون رو میگن، و همه شروع کردن اسمشون رو گفتن. یاسمن 24 ساله است، سبا 20 ساله، نمیتونستن ساکت باشن ولی سکوت رو انتخاب نکردن. بعدش که آزاد شدن بعد از 1 سال چه اتفاقی افتاد؟ میتونستن ایران رو ترک بکنن که این هم حقشون هست. و متاسفم برای جماعتی که وقتی میبینن یک ایرانی تحت فشار کشورش رو ترک میکنه هم به او زخم زبان میزنن، ولی وقتی میبینن یاسمن و سبایی که ایران رو ترک نکردن و دوباره اومدن اعتراض کردن و دوباره زندانی شدن، صدای اونا نمیشن. یاسمن و سبا این بار با کی همراه شدن؟ با مادرانشون، راحله احمدی، منیره عربشاهی که الان تو زندانه. من به اینا نگاه کردم، به مژگان کشاورز نگاه کردم که میتونست بیاد ایران رو ترک بکنه، میتونست بره تو گوشه خونه خودش بنشینه کنج عافیت و اعتراض نکنه، ولی اعتراض کرد. الان 23 سال حبس بهش دادم، به مژگان کشاورز. بنابراین من به اعضای خانواده بزرگم نگاه کردم و تصمیم گرفتم که جلوی مادرم که خیلی دوستش دارم، به خاطر همین عشقی که به او دارم، بیستم و اجازه ندم که جمهوری اسلامی موفق بشه از طریق گروگان گرفتن خانواده‌ام منو ساکت بکنه. و مهمتر از همه یک عمرم خودم عذاب وجدان میگرفتم که چطور وقتی من در برابر خانواده‌های دیگه همیشه صداشون بودم، حالا به خانواده خودم که رسید بگم سکوت کنید و معامله بکنم با جمهوری اسلامی. مهمترین نکته البته اینجاست که برادر من توی ویدیو یکی مثل میلیون‌ها مردم عادی، ولی به زیبایی به من میگه که بعد از اینکه منو گرفتن، چون میدونست برادرم، برای اینکه بارها ریختن توی ده ما تا مادر منو بیارن جلو تلویزیون علیه من حرف بزنه، در تمام این چند سال بارها خانواده من تحقیر و تهدید شدن و برادرم این روزای آخر چون فشارا رو دید ویدیو ضبط کرد و تو ویدیو میگه که از وزارت اطلاعات ریختن خونمون و احتمال میده که ممکنه مامان بره مصاحبه بکنه تا جلوی بازداشت علی رو بگیره. ولی میبینید که جمهوری اسلامی در برابر یک زنی که سواد شاید دانشگاهی خواندن و نوشتن نداره شکست خورده. مادر من نرفت تو تلویزیون مصاحبه بکنه و اونها برادرمو بازداشت کردن، اما برادرم تو این ویدیو به من گفت بعد از اینکه منو بازداشت کردن، همونجوری که تا حالا صدای خانواده‌هایی بودی که مورد آزار و اذیت رژیم قرار گرفتن، در مورد من، در مورد بقیه خانواده‌ها اگر بازداشت شدم سکوت نکن، حرف بزن. همین دو تا جمله کافیه برای من، سکوت نکن، حرف بزن.
به اعتقاد شما چشم‌اندازی که برای جامعه ایران به خصوص در حوزه حقوق زنان میشه ترسیم کرد و میشه تصور کرد در طی چند سال آینده به اعتقاد شما این پوست اندازی به طور کامل انجام میشه و به چشم انداز چند ساله شما رسیدین که میشه به طور کامل این فرهنگ در واقع زیست مسالمت آمیز رو در جامعه ایران بهش دست پیدا کرد، فارغ از اینکه جمهوری اسلامی باشه یا نباشه، به اعتقاد شما چقدر زمان میبره که جامعه ایران به اون جایگاه فکری و فرهنگی برسه؟
ببینید، من همیشه وقتی که با این پرسش مواجه میشم که آینده ایران رو چگونه میبینی یا پیشبینی از آینده چه هست، خیلی صادقانه میگم من پیشگو نیستم و حقیقتا برای من مهم نیست که به این هم حتی فکر کنم که در آینده چه اتفاقی میفته. برای اینکه من فکر میکنم که مسیری که ما داریم با هم طی میکنیم، این مسیر مهمتر از رسیدن به اون مقصدی هست که توی ذهنمون متصوریم. تو تمام جوامع پیشرفتم همینطوره، زنان برای رسیدن به حقوقشون یک مسیر رو طی کردن که تو اون مسیر فرهنگ سازی صورت گرفت. اگرچه عمیقا قائل به این هستم که وقتی جمهوری اسلامی نباشه، یک حکومت دیکتاتوری نباشه، دسترسی به کرامت انسانی و حقوق برابر قطعا آسان‌تره، ولی ما از یک کشوری میایم که علاوه بر جمهوری باید با اذهان متعصب و کسانی که قربانی جهل و شستشوی مغزی هستن هم مبارزه بکنیم و این مبارزه مدنی در واقع اون دموکراسی پایداری که میخوایم رو میتونه برای ما به ارمغان بیاره. نمونهش رو من در مورد کمپین دوربین ما اسلحه ما بهتون میگم. وقتی که چهارشنبه سفید تبدیل شد به یک حرکت علنی که زنها تو خیابون میمدن و روسری هاشون از سرشون در میابردن، من از طریق خود زنان متوجه شدم که علاوه بر گشت ارشاد، خشونت هایی که افراد عادی در واقع انجام میدن، یعنی افراطیون مذهبی انجام میدن، خیلی مهمه که ما در موردش در تمام این سالها در هیچ رسانه حرف نزدیم. در هیچ رسانه ما در مورد آمران به معروف و ناهیان منکر حرف نزدیم که بگیم این کار نامش فضولیه، نامش خشونت عریان و عیانیه که قوانین شرعی و قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی در واقع این اختیار و اراده و قدرت رو میده به بخشی از مذهبی ها که سبک زندگیشون رو بر دیگری تحمیل بکنن. من توی این مسیر یاد گرفتم که برای رسیدن به یک دموکراسی پایدار الزاماً فقط جنگیدن با جمهوری اسلامی هدف نباید باشه. ما باید با اذهانی که شستشوی مغزی شده با اونها هم مبارزه بکنیم. برای همین کمپین دوربین ما اسلحه ما رو راه اندازی کردم که خب ممکنه مورد نقد خیلی هم باشه که فکر میکنن ما داریم من دارم مردم رو در برابر مردم قرار میدم، اما عمیقا باور دارم که ما هرگز به یک دموکراسی پایدار نمیرسیم، هرگز در برابر جمهوری اسلامی که یک دیکتاتوری محض مذهبی است پیروز نمیشیم، مگر اینکه بتونیم یک گفتمان آزادی رو میان خودمون چه در داخل ایران چه در خارج کشور به وجود بیاریم که چرا بخشی از جامعه در برابر بخش دیگری از جامعه ایستاده، ما هیچ در موردش حرف نزدیم، چرا خشونت مردم علیه مردم رو ما همیشه زیر فرش دفنش کردیم، خاک پاشیدیم روش و گفتیم نباید دیده بشه، وجود نداره، در حالی که وجود داره. جمهوری اسلامی و یا دیکتاتوری از کجا میاد؟ از کره ماه که نمیاد که، از انتخاب همین آدمهایی که مورد شستشوی مغزی قرار گرفتن، از بازوهای در واقع این بخش از مردم که دارن خشونت میکنن، از دیدگاه من بازوهای حمایتی یک حکومت ایدئولوژیک هستن که ما باید در موردش آگاهی رسانی بکنیم، باید در موردش تلاش بکنیم و برای همینه که فکر میکنم اگر در مسیر مبارزه مدنیمون کمپین های متعددی که شکل میگیره در هر زمینه ای فرقی نداره، حق ورود به استادیوم باشه، موضوع حجاب اجباری باشه، حتی تصادفات جاده ای باشه، فرهنگ سازی در مورد فرهنگ گفتگو و نقد باشه، هر گونه کمپینی بی نهایت مهمه و اهمیت داره، چون ما با یک حکومتی که تا بن دندان مسلح هست مواجهیم و در این مسیر موفق نمیشیم اگر جنبش های اجتماعی رو به همدیگه وصل نکنیم، برخلاف دیگرانی که هر بار فکر میکنن آنچه که خود انتخاب کردن که مبارزه بکنن اولویت داره. من فکر میکنم یک نوع سمه، اولویت بندی کردن حقوق مردم در ایران یک نوع سمه و همه ما در کنار همدیگه هر یک برای موضوعی باید چنان مصمم و با پشتکار و مداوم تلاش بکنیم تا در نهایت یک جامعه پویا، آگاه و با شعوری داشته باشیم که انتخاب بکنه از جمهوری اسلامی گذر کرد چه کسی رو میخواد در واقع برای به عنوان رهبران آتی انتخاب بکنه. خلاصش اینه: حکومت کردن و زور گفتن بر مردم جاهل و نادان و متعصب بی نهایت آسونه، اما اگر تک تک شهروندان ایرانی، تک تک افراد یک جامعه آگاه باشن و به حقوق خودشون در واقع آگاهی کامل داشته باشن، چنین جامعه دانا و آگاه و روشنی هرگز اجازه نمیده که دیکتاتور بر او مسلط باشه. حکومت کردن بر یک جامعه آگاه همیشه دشواره. زور گفتن بر زنی که میدونه حق مالکیت بر بدنش رو داره قطعاً سخت‌تر از حکومت کردن بر زنیه که هنوز فکر میکنه لباس تنش مهم نیست. زنی که بیست جلوی مرد سالاری، جلوی زورگویی و جلوی صدقه دادن آزادی، اون زن قطعاً میتونه حکومتی رو انتخاب بکنه که هرگز به او در مراحل دیگه و در نوعش در واقع حکومتی که میخواد بر او کشور رو اداره بکنه، هرگز اون زن نمیاد تن بده به زور و ظلم بزرگتر در عرصه‌های سیاسی. برای همین من به عنوان یک زن ایرانی عمیقا به این باور دارم که برای رسیدن به یک حکومت سکولار دموکرات، هر شهروند باید دیکتاتور درون خودش رو بکشه و تبدیل بشه به یک شهروند مسئول و آگاه. در غیر این صورت ما موفق نخواهیم شد. وقتی به جای اینکه نقدمون و در واقع انگشت اتهاممون رو به سمت حکومت بگیریم، پنجه بر صورت همدیگه بکشیم که راه من درسته، راه تو غلطه، یا به جای اینکه یک گفتگوی درست شکلی بدیم و بیایم حمله بکنیم با اون کسی که داره یک گفتگو به وجود میاره، ما موفق نمیشیم، چون این چیزی که جمهوری اسلامی میخواد.
بسیار ممنونم از شما خانم علی نژاد. مخاطبان ما سوالای متعددی پرسیدن. بسیار از این سوالها در طی گفتگویی که تا الان داشتیم تقریبا پوشش داده شد. یه سوالی مطرح شده در رابطه با اینکه ورزش اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی ورزشکاران به چه اندازه میتونه مؤثر باشه. شما از صدقه دادن آزادی گفتین و من یاد بلیط فروشی استادیوم آزادی افتادم که به شکل واقعا بی‌شرمانه‌ای با تفکیک سکوها، 4 سکو در اختیار بانوان ایرانی قرار گرفته. ما وقتی نگاه میکنیم به تجربه همین استادیوم آزادی و فاجعه‌ای که برای سحر اتفاق افتاد، متوجه میشیم که جمهوری اسلامی تحت فشار بین‌المللیه که تنها میتونه تا یه حدی انعطاف خودش نشون بده و کوتاه بیاد. در این میان برای پرسش آخرم از شما این سوال رو دارم، فقط اگر امکانش هست کوتاه جواب ما رو بدین که آیا دیپلماسی ورزشی و آیا فعالیت سیاسی ورزشکاران ما به چه اندازه میتونه مؤثر باشه و آیا از لحاظ بین المللی مورد پذیرش جامعه جهانی قرار داره اساسا یا خیر؟
من اساسا قائل به نیستم که یک ورزشکار یا یک سلبریتی یا یک هنرمند مدعی این بشه که من در هیچ زمینه دیگه حرف نمیزنم یا فعالیتی نمیکنم جز مسائل تخصصی خودم. این غلطه. این یعنی تبدیل شدن به بازوی حمایتی یک نظام ایدئولوژیک و یک دیکتاتوری مذهبی. چون شما نمیتونی یک ورزشکار مسئول باشی و در برابر اینکه 40 سال زن رو، مادر، خواهر، همسر، همکار، رفیق، همسایت رو از همون حقی که خودت به آسونی داری محروم کردن سکوت بکنی و بگی من سیاسی نیستم. واژه و عبارت من سیاسی نیستم فقط ورزشکارم در مورد ورزش حرف میزنم، یا من سیاسی نیستم هنرمند و هنرپیشه هستم فقط در مورد سینما حرف میزنم، یعنی سلب مسئولیت از خیشتن و رأی به یک حکومت دیکتاتوری دادن. شما در دوران آپارتاید هم، در دوران بردهداری، در دوران تبعیض نژادی هرگز نمیدیدی که اگر حمایت ورزشکاران مسئول و قهرمانی که حقوق بشر و حقوق انسانی براشون مهم هست، اگر اونها نمیستادن مردم عادی موفق نمیشدن. کما اینکه تو جامعه جهانی هم همینطوره. شما نگاه میکنید ببینید هنرپیشه‌های معروف به شدت براشون مهم حقوق شهروندی. شما از یه طرف پگاه آهنگرانی یا ترانه علی دوستی رو میبینید، یا کسان هنرپیشه‌های مختلف ورزشکاران متعدد رو میبینید که در کنار سیاستمداران قرار میگیرن در بزنگاه‌های انتخاباتی، ولی بعد از انتخابات میگن ما تخصص نداریم و در هر حوزه ای اظهار نظر نمی‌کنیم. این یعنی خیانت به همون مردمی که از اونها مشروعیت یا مشهور بودن رو مدیون هستن.
بسیار ممنونم از مسیح علی‌نژاد عزیز از نیویورک همراه ما بودن. خانم علی‌نژاد امیدوارم که پایدار باشین و استوار باقی بمونین. سپاس از شما و سپاس از شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ که تا این لحظه همراه ما بودن.
خیلی ممنونم از دعوت شما.